درس مختصر جلسه 68 شب یک شنبه 10/11/88.
ورابه او مالا یطابق الواقع ولل اعتقاد نحو قولک جاء زید و انت ای والحال انک خاصه تعلم انه لم یجه دون المخاطب اذ لو علمه المخاطب ایدن لما تعین کونه حقیقتن لجواز ان یکون المتکلم قد جعل علم السامعه فانه لم یجه قرینتن الا انه لم یرد ظاهره فلا یکون الاسناد الى ما هو له عند المتکلم فی الظاهر. گفته شد حقیقت عقلیه چهار قسمه. قسم اولونی بود که مطابق با واقع و اعتقاد باشد، هر دو. منظور از مطابق با واقع و اعتقاد بودن صدق و کذب خبر نیست، بلکه منظور از مطابق با واقع و اعتقاد بودن اینه که در حقیقت عقلیه اون مسندون الی ما هو وله هست، هم به عقیده متکلم هم در واقع. صدق و کذبش به این بود که مسند برای مسندون الیه باشد یا نباشد، ولی در اینجا منظور این است که این در حقیقت عقلیه اونی که مسندون الیه قرار داده شده و بناس ما هو له باشد، ما هو له هست واقعا و اعتقادا، کاری با صدق صدق و کذب خبر نداری که اسناد مسند به این ما هو وله به این مسندون الیه آیا راست است یا نه، کاری به اون نداری. قسم ثانی اونی بود که مطابق با اعتقاد باشد، فقط با واقع مطابق نباشد، یعنی مسندون الیه اعتقادن ما هو وله هست ولی واقعا نه. صورت سوم اونی بود که مطابق با واقع باشد فقط دون الاعتقاد، یعنی مسندون الیه واقعا ما هو وله هست ولی اعتقادا نه. صورت چهارم که مانده برای امشب اونیست که اون مسندون الیه در حقیقت عقلیه نه واقعا ما هو وله هست و نه به حسب عقیده متکلم ما هو وله. حقیقت عقلیه مسندون الیه ما هو وله نیست واقعا، مسندون الیه ما هو وله نیست اعتقادا، متکلم فقط در مقام دروغ گفتنی، دروغ عمدی میخواد بگه، برمیدارد فعلی را نسبت به کسی میده با اینکه او در واقع ما هو وله نیست، متکلمم میداند که ما هو وله نیست، دروغ میخواد بگه. مثلا متکلم پا میشه میگه جا زید، با اینکه زید در واقع نیامده، متکلمم میداند که زید نیامده، پس بنابراین زید ما هو وله واقعی مجید نیست، بعقیده متکلمم زید ما هو وله واقعی مجید نیست. در این حال میگه جا زید، قرینه بر این نص نمی کند که من زید را ما هو وله نمیدانم، عدم نصف قرینه این زید را ما هو وله عند المتکلم فی الظاهر درست میکنه و نسبت جا به او میشود حقیقت عقلیه، با این که زید نه واقعا ما هو وله جا هست نه به حسب عقیده متکلم ما هو وله جا است. جا زید در مقام دروغ گفتن با فرض این که زید نیامده، متکلمم میداند که نیامده، دروغ میگه، قرینم نفس نمی کند که من زید را ماه و له نمی دانم. مثال این فرض این میشد، اینجا ماه و له نه واقعا ماه و له، نه به عقیده متکلم ماه و له. قسم چهارم آنیست که نه مطابق با واقع باشد، نه مطابق با اعتقاد متکلم. مثل قول تو جا ازید، مثال جا ازیدها اون و انت برای توضیح مطلبه، نه اینکه و انت تعلم و خاصه اون جزء مثال باشه. مثال همین مقدار جا ازید، میگی این را میگی در حالی که زید نیامده، تو هم میدانی که زید نیامده، قرینه هم وجود ندارد که توی متکلم زید را ماه و له نمیدانی. مثل جا ازید این را میگی و انت تعلم انه لم یجی، و حال این که توی فقط میدانی که زید نیامده، مخاطب نمیداند که زید آمده یا نه، تو میدانی که نیامده، و حال این که تو خواسته فقط. این حصر از کجا استفاده کرد شاره؟ و انت تعلم انه لم یجی، این حصر شارع از کجا استفاده کرد؟ حرفا درسته، منتها واضحش اینجور باید باشه، تقدیم مسندون الی بر مسندی که جمله فعلیه است مفید حصر. ما انا قلت هازا، یک این نفس در حصر، انا سعیتو فی حاجته، اینم برای حصر با قرینه، انا سعیتو فی حاجتک، یک کسی یک گرفتاری داشت و دوتام رفیق داشت، یکی من یکی زید، بعد من فرزن حالا پا شدم رفتم کار اون را درست کردم و این ور بزن اون ور بزن کارش میدان، زندان افتاده بود در نمی آوردند و یک کاری کردم مثلا از زندان در آمد، در وقتی که در آمده خیال میکنه هر دو رفیق کار اون را درست کردن، تلاش کردن براش. من میخوام بگم نه بابا فقط من تلاش کردم، اون یکی رفیقی رفیق اصلا حالتم نپرسید که مرده است یا زنده، تنها من بودم که تلاش کردم، اون کاری نکرد برام. انا سعیتو فی حاجته، فی حاجته یعنی من بودم که کوشش کردم در حاجتتو، نه اون یکی. حصر سعیتو فی حاجته در انا شده، این قصرم در این صورت قصر افراد میشه، مخاطب معتقد بود که هر دو من کوشش کرده ایم، من میگم نه فقط یکی من اونم من، این میشه قصر افراد. تقدیم مسندون الی بر مسند فعلی میتواند مفید قصر باشه. حال میشه دیگه، خواسته خودش این چیزه، این تاشتای تانیس معلوم نیست باشه، بعضی از تاهای مبالغه و اینا میتونه باشه. ولحال انکه خواسته تعلم و انهو لمنکی دون المخاطب، تو میدانی زید نیامده، زید رو ماهو وله نمیدانی، واقعا هم نیامده، ماهو وله واقعی هم نیست، اعتقادی نیست، واقعی هم نیست، قرینه هم نیست در اینجا. حالا چرا قید کرد به این که تو میدانی که زید نیامده فقط؟ چه اشکال داره حالا مخاطبم بداند که زید نیامده، منم بدانم که زید نیامده، جا زیدون را بگم حقیقت عقلیه در بیاد؟ میگه آخه اگر مخاطب بداند که زید نیامده، تو هم که میدانی که زید نیامده، در همچه جایی ای بسا توی متکلم علم مخاطب را قرینه قرار بدی بر این که من زید را ماه و له نمیدانم. علم مخاطب میتواند قرینه باشد بر این که توی متکلم زید را ماه و له نمیدانی، ولذا در این صورت جا زیدون گفتن اینجور نیست که بگیم مثال است، حتما برای اونجایی که اسناد ما حقیقت عقلیه هست. جا از اید گفتم منم میدانم که زید نیامده، واقعا هم زید نیامده، تا میدانی که زید نیامده. اینجا علم توی مخاطب را به این که زید واقعا ماه و له نیست قرینه قرار بدم، بر این که من هم زید را ماه و له نمیدانم. پس در اینجا اسناد فعل به ماه و له عند المتکلم فی الظاهر نخواهد بود، چون قرینه برخلافه.
این فی الظاهر رو میزنه کنار این علم مخاطب.
بله اینجا این میتونه مجاز عقلی باشد، مجاز عقلی باشد. اون حالا عرض میکنیم، حالا یک قیدی اضافه میکنیم که برای اینجا عرض میکنم. زیرا که اگر بداند اون معنا را که زید نیامده مخاطب هم کما این که تو میدانی او هم بداند، در این صورت متعین نیست بودنی اینجا از زیدونه توی متکلم حقیقت عقلیه. حقیقت عقلیه بودنش متعین نیست، یعنی دو احتماله میشه، یصلح للحقیقت العقلیه در صورتی که علم او را قرینه قرار ندید، مجاز عقلی در صورتی که علم او را قرینه قرار بدهید. لجواز ان یکون المتکلم قد جعل علم السامع به این که اون زید نیامده قرینه بر این که اون متکلم اراده نکرده ظاهر این کلام را، میگه جا زید ولی نمیخواد بگه که زید آمده، این اراده نکرده. اسناد مجید به زید از باب مجاز عقلیه. پسر امیر آمده، پسر زید آمده، جا زید پسر زید آمده، مانی نداره مجازن. فرستاده زید آمده، مانی نداره. فرستاده زید آمده یعنی زید فرستاده پسرش آمده. تو در اینجا اگر بگی جا ابن زیدن میشه طریقتا، اگر بگی جا زیدون این میشه مجاز عقلی، برای این که اون متکلم اراده نکرده ظاهرین رو، ظاهرین یعنی خود زید آمده. پس در این صورت نمی باشد اسناد الا ما هو له عند المتکلم فی الظاهر قرینه برخلاف باشد، ما هو له عند المتکلم فی الظاهر در نمیاد. پس این تعبیر در این فرض ذو احتمالین، آیا مجاز عقلی است یا حقیقت عقلیه. البته اینم معلوم باشد علم مخاطب را متکلم بتواند قرینه قرار بدهد، این مشروط است به این که گفتیم متکلم گفت جا زید، زید در واقع نیامده، متکلمم میداند که زید نیامده. اگر مخاطبم بداند که زید آمده، اینجا ممکنه این مجاز عقلی در بیاد، نه حقیقت عقلی. ولی با علم مخاطب به این که زید نیامده دو چیزم بایستی بهش اضافه بشه تا بتواند قرینه لحاظ بشه. یک، گفتیم زید نیامده، متکلم میدانه زید نیامده، مخاطبم میدانه زید نیامده. اینجا بایستی متکلمم بداند که مخاطب میداند که زید نیامده، یک. مخاطب هم میداند که متکلم میداند که، یعنی ببینید زید نیامده در واقع، متکلم میداند که نیامده، مخاطبم میداند که نیامده. علم هر یک از این دو برای دیگری هم باید معلوم باشه، علم هر یک از این دو برای دیگری هم باید معلوم باشه. یعنی مخاطب بداند که متکلم میداند که زید نیامده، متکلمم باید بداند که مخاطب میداند که زید نیامده. تنها علم هر دو به عدم مجیء زید کفایت نمی کند که در این صورت متکلم این را به عنوان مجاز عقلی به کار ببره، بلکه بایستی هر یک از این دو نفر عالم باشند به علم دیگری به عدم مجیء زید. اینجاست که متکلم میتواند علم مخاطب را قرینه بر مجازیت عقلیه قرار بدهد و این مثال از حقیقت عقلیه بودن در بیاد. و الا اگر چنانچه متکلم نمیداند مخاطب میداند، اینجا هیچ وقت علم او را قرینه قرار نمیده. اگر مخاطبم نداند که متکلم میداند که زید نیامده، اینجا هم باز قرینه نمیشه. پس بنابراین در اینجا علم مخاطب به عدم مجیء زید، علم متکلم به عدم مجیء زید، علم متکلم به علم مخاطب به عدم مجیء زید، علم مخاطب به علم متکلم به عدم مجیء زید. این چهار تا علم باید جمع باشد تا اینکه در همچه جایی این علم مخاطب بتواند قرینه باشد. تمام شد. اینجا هم گفت ببینید اصلا لجواز اشاره به اینه، نگفت در صورتی که مخاطب عالمه نمیشه، گفت در صورتی که مخاطب عالمه متعین نیست که این حقیقت عقلیه باشه، چون ممکن است متکلم علم مخاطب را قرینه قرار بده. کی ممکن است او را قرینه قرار بده؟ در صورتی که هر چهار تا علم باشه، و الا از اون چهار تا علم یکیش نباشد، اینجا نمیشود علم مخاطب قرینه قرار بگیره.
علم مخاطب به علم متکلم برای چی نیازه؟
آخه بایستی مخاطبم بفهمد که به نظر متکلم این ما هو له نیست.
برای چی نیازه؟ متکلم که حرف میزنه قرینه
باید قرینه رو باید نه قرینه رو باید مخاطب بفهمد. متکلم قرینه را میاره تا اینکه مخاطب مطلب را بفهمد. در همچه جای مخاطب کی از علم خودش به عدم مجیء زید میفهمد که متکلم او را قرینه قرار داده؟ ما میخواییم بگیم مخاطب از عالم بودن خودش، متکلم گفتیم علم مخاطب را قرینه قرار میده، یعنی مخاطب از عالم بودن خودش به این که زید نیامده میفهمد که متکلم زید را ماهوله نمیدانه، ولذا اینجوریست علم خود مخاطب قرینه مخواست باشه. مخاطب از علم خودش مخواست بفهمه. اگر چنانچه علم نداشته باشد که متکلم عالم است و عدم مجیء زید، نمیتواند از علم خودش بفهمد که متکلم زید را ما هو له نمیدانه. نتیجتا در همچه فرض این چهار تا علم لازم است تا اینکه بتواند علم مخاطب قرینه باشه. تمام شد. و منه ای و من الاسناد مجاز عقلی و یسمى مجازا حکمیا و مجازا فی الاثبات و اسنادا مجازیا. بعضی هم شاید یک اسم دیگر هم اضافه کرده باشن، مجاز در کلام یا مجاز در جمله. گفتیم از ظاهر و شکاکی این مجازیت نسبت به کلام داد، اونا به جای این تعبیرات تعبیر میارن مجاز در کلام یا مجاز در جمله. و هو اسناده ای اسناد الفعل او معناه الى ملابسن له ای للفعل او معناه غیر ما هو له به تأولن. تا اینجا تعریف مجاز عقلی است.
این اگه مخاطب بدونه که متکلم علم به عدم مجیء داره، بازم نمیتونه اینا بگیره که قرینه بگیره، چون که ممکنه متکلم علم به علم مخاطب نداشته باشه. یعنی مخاطب
اون چهار تا علم جمع بشد همه شو اینا میتونه.
مخاطب که نمیتونه بازم برداشت بکنه، نمیتونه برداشت کنه که الان از کجا بفهمه که متکلم علم برای خاطب شده که مخاطب علم به عدم مجیء داره.
وقتی که مخاطب میداند، متکلم میداند که زید نیامده، پس زید رو محوله نمیداند دیگه. متکلم
نمیداند، اما ممکنه دروغ بگه. باید بدونه که همین
نه، در هر دروغی ظاهرش این است که متکلم ماهوله این را ماهوله میداند. اگر از یک جایی به دست آوردی که متکلم این رو محوله نمیدانه، اون دیگه از حقیقت تقلیه بودن در میاد. از یک جایی، از هر جا که فهمیدی متکلم این مسند الیه را محوله نمیداند، اون دیگه حقیقت تقلیه نمیشه. تعریف مجاز عقلی حالا در این تخت سفید نوشته شده، یک ترجمه مانندی، المجاز العقلی و هو اسناد الفعل او ما فی معناه الى ملابس له غیر ما هو له به تأول. اجمالا کلمه ملابس، ملابس به صیغه اسم مفعوله، هم سیوطی در اون اتمام درایش تصریح کرده به او، گفته به فتح الباء، و هم اطول میگه به صیغه اسم مفعوله، و قرینه قطعی هم اینجا وجود دارد، دارد که الفعل یلابس الفاعل، فاعل ملابسه که میشه، بنابراین خود فعل فاعل چه میشود؟ ملابس میشه دیگه. مفعول به چه میشود؟ ملابس میشه. نمیدونم بقیه چیزا ملابس میشه. فعل ملابس، معمولاتش ملابسات او. اینجا مثل این که ضبطش کرده الا و لهو ملابساتون، درستش این است که بگه و لهو ملابساتون بر طبق مقتضای این عبارت ها. حالا ممکنه یک کسی بگه بین اثنین نیست و ارتباط طرفی نیست و میشود معمولات فعل را گفت ملابسات فعل، میشود گفت ملابسات فعل، اونم ممکنه بعید نیست درست باشه، ولی خب حالا بر طبق اینی که اینجا متن آورده مناسب این است که معمولات را بگه ملابسات و فعل هم بشد و فعل و معنای فعل بشن ملابس. خب این اجمالا نرس کنم. برای فعل معمولات عدیده میتواند باشه، فاعل مفعول به، مفاعل خمسه کلا، حال تمییز و ظرف جار مجرور، مجرورات به حروف هر کدامش که باشد زیادن دیگه. کل معمولات فعل را میگیم ملابسات فعل. ملابسات فعل یعنی چیزهایی که فعل با اونها در ارتباطه و فعل مربوط به اونهاست، ربطی به اونها داره. خب هر فعلی قهرن با فاعلش در ارتباطه، یعنی یک نسبت، یک تعلقی بینشان هست دیگه. هر فعلی با فاعلش در ارتباطه، با مفعولش در ارتباطه، مفاعل خمسه کلشان، ظرف و جار مجرورش، امثال ذالک، تمییزش، حالش، همین مصدر. پس بنابراین فعل را میگیم ملابس، معمولات فعل را میگیم ملابسات فعل، چون فعل با اونها در ارتباط. ملابسات فعل نسبت به این فعل، شبه فعل هم همین جوریست، حالا ما فعل را میگیم اونم نسبت. ملابسات فعل دو قسمت، یک قسمش برای این فعل ما هو له مثل فاعل برای فعل معلوم، مثل مفعول به برای فعل مبنی لل مفعول، یک قسمش ما هو له هست برای این فعل، قسم دیگرش ملابس هست ولی ما هو له نیست، مثل مفاعل نسبت به فعل معلوم، ظرف و جار مجرور نسبت به فعل معلوم، اینا ملابساتند ولی ما هو له نیستند. یا غیر مفعول به برای فعل مبنی للمفعول، حتی فاعل، فاعل برای فعل مبنی للمفعول از ملابساتشه ولی ما هو لهش چیه؟ پس بنابراین فعلی که هست دارای ملابساتیست، بعضی از ملابسات ما هو لهند برای اون، بعضی از ملابسات ما هو له نیست. اسناد فعل به غیر ملابس، اسناد فعل به غیر ملابس، اون اسناد غلطه، اسناد غلط. نه حقیقت است، نه مجاز است، بلکه غلط. مثل اینکه مثلا بگید دیوار آب می‌خورد، یا این ستون آب می‌خورد، یا این فرش آب می‌خورد، غلطه. چون فرش هیچ ربطی به آب نداره، آب خوردن نداره، خوردن نداره. پس بنابراین اسناد فعل به غیر ملابس میشه غلط، اسنادش به ملابس دو قسمه. اگر اون ملابس ما هو لهش باشه، این اسناد میشه طریقه تقلیدیه با اون شرایطی که دارد دیگه. حالا ما هو له چه ما هو لهی باشه، اگر فعل اسناد داده شد به یکی به ملابسی، ولی این ملابس ما هو له نیست، این میشه مجاز عقلی. پس اسناد فعل به غیر ملابس غلط، اسنادش به ملابس یا به ما هو لهشه یا نه. اگر به ما هو لهش بود میشه طریقه تقلیه، اگر به ما هو لهش نبود، یعنی به ملابس غیر ما هو لهی نسبت داده شد، اون میشه مجاز عقلی. عرض کردم با اون شرایطش دیگه، حالا با هو له که گفتیم اون قیود رو هم بهش دمیمه بکنیم اینجوری. خب این یک مقدمه مانندی بود. ترجمه این تعریف، مجاز عقلی عبارت است از اسناد فعل یا اسناد اون چیزی که در معنای فعل است، اسناد اون به یک ملابسی که برای اون فعل یا معنای فعله، در صورتی که این ملابس ما هو له نباشد. ما هو له نباشد، اگر ما هو له بود چی می شد؟ حقیقت عقلی. ما هو له نباشد به تأوله، اسناد به ملابسه غیر ما هو لهی با تأول. منظور از تأول در اینجا این است، در کلام یک قرینه وجود داشته باشد، دلالت کند بر این که این ملابس غیر ما هو له به نظر متکلم ما هو له نیست، کما این که در حقیقت عقلیه ما هو له بودن به اعتبار ما هو له عند المتکلم فی الظاهر بود، در مجاز عقلی هم غیر ما هو له بودن بایستی غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر باشه. در حقیقت عقلیه عدم نسب قرینه دلیل بود بر این که اون مسندون له عند المتکلم فی الظاهر ما هو له، ولی در مجاز عقلی عدم نسب قرینه فایده نداره. در مجاز عقلی بایستی قرینه باشد در کنار این مجاز عقلی، بیاد بگه به این که این مسندون له ما هو له نیست، مثل حقیقت لغویه و مجاز لغوی. حقیقت لغویه قرینه نمیخواد، عدم نسب قرینه. تو میگی رأیت اسد، مخاطب احتمال میداد که مرادت از اسد شیر باشه، شیر واقعی، احتمال میداد که مرادت از اسد رجل و شجاع باشه، دو احتمال اینه. منتظر قرینه، اگر قرینه نیاوردی می فهمد که مرادت از اسد شیر واقعی است. اگر قرینه آوردی یرمی رو، از قرینه می فهمد به این که مرادت از اسد رجل و شجاع. در مجاز عقلی هم اگر در کنارش قرینه ای نبود، از نبود قرینه می فهمد که توی متکلم اون مسندون له را ما هو له می دانی. اگر قرینه بود بر این که من او را ما هو له نمی دانم، اون وقت است که این کلام شما می شود مجاز عقلی. به تأول یعنی در کنار این مجاز عقلی بایستی قرینه باشد، دلالت کند بر این که متکلم این ملابسی را که مسند الیه قرار داده است او را ما هو له نمی داند. پس به تأول به عبارت اخرای بود قرینه بر مجازیت اسناد. به تأول تو شکم شمه یونه هست. خب این محصل معنای تعریفه. حالا بیایید سراغ تطبیق بعضی از قسمت ها. کما این که قبلا گفتیم حقیقت عقلیه چهار قسمه، مطابق واقع و اعتقاد هر دو، غیر مطابق با واقع و اعتقاد هر دو، مطابق با واقع دون الاعتقاد، مطابق با اعتقاد دون الواقع. در مجاز عقلی هم غیر ما هو له بودن عند المتکلم، یعنی غیر ما هو له بودن اون چهار صورت را خواهد داشت. غیر ما هو له باشد فی الواقع و عند المتکلم، غیر ما هو له باشد قاطی میشد، غیر ما هو له بودن هم مطابق با واقع باشد هم مطابق با عقیده، یک مطابق هیچ کدام نباشد، مطابق واقع باشد نه اعتقاد، مطابق اعتقاد باشد دون الواقع. این هم این چهار صورت رو داره. حالا اگر شد شاید فردا شب مثالاشو بنویسیم و تطبیق کنیم، البته روشنه هم ولی خوب. حالا دارد به این که و از اوس، یعنی از مجاز و از اسناد مجاز عقلی است، بله، و من هو یعنی از قبیل اسناد است مجاز عقلی داشت اونجا، و من هو حقیقت و نقلیه و من هو مجاز و نقلی، و از اسناد است قسم دیگرش که مجاز عقلی است، و نامیده می شود این مجاز عقلی مجاز حکمی. مجاز عقلی را چرا مجاز عقلی میگن؟ جواب، این مجازیت در اسناد، اسناد امر عقلی است، یعنی اسناد امر معنوی است دیگر، اسناد که لفظ نیست، با لفظ اسناد را ایجاد میکنی، اسناد امر عقلیه، امر معنویه. چون اسناد امر معنویه مجازیت در اسناده، ولذا اسناد را میگیم مجاز عقلی. حقیقت عقلیش هم همینجور بود، حقیقت عقلی هم مال اسناد بود، اسناد چون امر عقلی بود حقیقت بودنشه میگفتیم حقیقت عقلی کرد. و یسما مجازن حکمی، یا اسم دیگرش مجاز حکمی، چون که این مجازیت در حکمه، حکم به این که مثلا زید آمده، در خود حکم است، به این خاطر به این مجاز میگن مجاز حکمی. حقیقتش هم میشه حقیقت حکمی. و مجازن فی الاثبات، اسم دیگرش دومی، مجاز در اثبات، چون این مجازیت در اثبات شیء لشیئنه، اثبات مجی برای زید، اثبات انبات برای ربی مثلا، چون در اثبات شیئن به شیئنه برای شیئنه، به این خاطر مجاز در اثبات هم میگن. البته این معلوم باشه مجاز عقلی گاهی در کلام ایجابیه گاهی در سلبیه. در ایجابی اگر باشد اسمش مجاز در اثبات بلا مانعه، ولی در سلبی به چه مناسبت ما بگیم مجاز در اثبات؟ این به خاطر الحاق منفی به مثبته. کما این که در جا زیدون میگن زید فاعل جاءه هست، در ما جا زیدون هم میگن زید فاعل چیه؟ جاءه هست. منفی را ملحق به مثبت میکنن. به این خاطر مجاز عقلی چه در کلام سلبی باشد چه در کلام ایجابی باشد بهش مجاز در اثبات میگند. امر لفظی است، لفظ کلمه. نه مسند رو ببینید، مثلا در جا زیدون مسند ما لفظ جاءه هست، به حسب این تعبیر مسند الیه ما لفظ زید، در عالم معنا هم مجی میشد مسند، زید خارجی میشد مسند الیه. ما با گفتن جاء زید مجی را نسبت دادیم به زید، اون نسبت دادن امر لفظی که نیست، اون چه که هست جاءه، اون چه که هست زید، ولی نسبت که به لفظ میاد دیگه، با گفتن جا از زید نسبت مجید را به زید دادید. شما نه اون غیر از اینه باش. آره و مجاز در اثبات و اسناد مجازی یا اسناد مجازی هم بهش میگن. با اسناد مجازی چند تا اسم شد؟ چهار تا. مجاز عقلی یک، مجاز حکمی دو، مجاز در اثبات سه، اسناد مجازی چهار. اون مجاز در جمله یا مجاز در کلام هم اسم چیه؟ پنجمش باشه. تمام. حالا تعریف مجاز عقلی چه باشه؟ و اون مجاز عقلی عبارت است از اسناد او، یعنی اسناد فعل یا معنای فعل به یک ملابسی که برای اون فعل یا معنای فعل است. منتها اسناد به غیر ملابس گفتیم چه میشه؟ غلط میشه. اون نه حقیقت است نه مجاز، غلط. تحقق
پیدا میکنه.
بله
تحقق پیدا میکنه کلام.
بله مثل اینکه بگی این دیوار من زد، گفتنش میشد دیگه و منتها غلطه. در مجاز لغوی هم میگن اگر لفظی را در غیر موضوع لا استعمال کردی و علاقه هم نبود اون استعمال میشود غلط. کتاب را به دست گرفته یا به یک کسی میگی خود حاضر فرست، به جای اینکه بگی این کتاب را از من بگیر میگی خود حاضر فرست. کلمه فرست را در کتاب استعمال میکنی، بین کتاب و فرس هیچ ارتباط علاقه‌ای وجود نداره، میگن این غلطه، استعمال غلط. در اینجا هم بله، یک چیزی که این فعل اصلا برای اون نیست و نمیتوندم باشد و اون نسبت به این فعل هیچ کاره است، اگر برداری این را نسبت به او بدی این اسناد میشد غلط، نه حقیقت عقلیه میشد نه مجاز عقلی. به یک ملابسی که برای اوست، یعنی برای فعل یا معنای فعل است. غیر ما هو له، منتها در مجاز عقلی بایستی اون ملابسی که مسند الیه میخواد قرار بگیرد بایستی ما هو له نباشه. اگر ما هو له باشه حقیقت عقلیه در میاد. غیر ما هو له یعنی غیر اون ملابسی که این فعل یا معنای فعل مبنی له، بنا شده برای او. یعنی دوباره، یعنی غیر ما هو له، یعنی غیر فاعل در مبنی للفاعل. فعل مبنی له فعل معلوم برای چه بنا شده؟ برای فاعل، او فاعل نباشه. فعل مجهول بنا شده برای مفعول به، او مفعول به نباشه. یعنی غیر فاعل در مبنی للفاعل و غیر مفعول به در مبنی للمفعول به. حالا داشت غیر ما هو له، منظور از این غیر ما هو له چه غیر ما هو له میگه چه؟ این که بوده باشد اون غیر، اون غیر یعنی غیر ما هو له، غیری در واقع یعنی غیر ما هو له فی الواقع، یا غیری یعنی غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر. مراد از غیر ما هو له خصوص غیر ما هو له واقعی نیست، اعم غیر ما هو له فی الواقع و غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر. شارح این گونه میگه
ملابس در حقیقت عقلی نمیتونه،
اونجا هم هست در حقیقت عقلی اسناد فعل یا غیر او. آخه در ماه و له که گفتی تو ماه و له ملابس خوابیده، ولی توی غیر ماه و له ملابس نخوابیده. غیر ماه و له گفتی ممکنه ملابس باشد ممکن نباشد، داخل اونجا همین که گفت ماه و له باشد چون غیر ملابس نمیشد ماه و له باشد، ولی اینجا میگه غیر ماه و له، غیر ماه و له ممکنه از ملابسات باشد ممکن نباشد، از ملابسات شد میشد مجاز عقلی، نشد میشد غلط. بین خاطر اینجا قید ملابس رو آورد، اونجا هم شرطه، اینجا هم شرطه. اونجا گفتن نمیخواست چون که توی شکم ماه و له خوابیده، ولی اینجا گفتن میخواد چون غیر ماهوله توش نخوابیده کتمن بایستی ملابس باشد. چه این که بوده باشد اون غیر غیری در واقع یا غیری عند المتکلم فی الظاهر. این دقت کنید ها، دو صورت کرد، گفت عبارت مصنف اعمه، اینجا اشکال مانندی اشکالی خواهیم کرد. و به هادا سقط ما قیل انه ان اراد بهی غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر فلا حاجت الى قوله بتعوله و هو ظاهر، و ان اراد بهی غیر ما هو له فی الواقع خرج عنه مثل قول الجاهل انبت الله البغلا مجازا به اعتبار الاسناد الى السبب. بعضی آمدند این قید به تأولین که بعدن میاد گفتن این برای چه آمده به تأولین؟ به تأولین گفتیم که نصب قرینه بر این که این ماهوله به نظر من متکلم ماهوله نیست، معنی به تأولین این. یک کسی آمده و یه اشکالی بر مصنف مخواد وارد کنه، میگه مصنف که گفت در مجاز عقلی و هو اسناد الفعل او معناه الى ملابس له غیر ما هو له، به تأولن را اضافه کرد. مراد مصنف از این غیر ما هو له چه غیر ما هو له؟ آیا منظورش غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر، یا مرادش از غیر ما هو له غیر ما هو له فی الواقع؟ مرادش هر یک از این دو باشد اشکالی متوجه بر مصنف هست، تعریفش خالی از اشکال نیست. چطور؟ میگه اگر مرادش از غیر ما هو له غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر، این به تأولین را دیگه برای چی آورد در اینجا؟ غیر ما هو له معنیش یعنی غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر، اونه معنیش. اون که باشد چه قیدی، چه نیازی اینجا هست که به تأولین را بیاری؟ آخه به تأولین یعنی عند المتکلم فی الظاهر، غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر. اصلا معنی به تأولین یعنی نصب قرینه، یعنی دلالت میکند بر این که این غیر ما هو له عند المتکلم ما هو له چیه؟ این مسند الیه عند المتکلم ما هو له نیست، به تأول معناش نیست. عند المتکلم فی الظاهر باز معناش نیست. اگر مراد مصنف از غیر ما هو له خصوص غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر، توی اون به تأول خوابیده، نیازی به ذکر به تأول نیست. این قید در این تعریف بی خودی میشه. اگر بگی نه مراد مصنف از غیر ما هو له غیر ما هو له فی الواقع، مجاز عقلی عبارت است از این که متکلم اسناد بدهد فعل و یا مانند فعل رو به یک ملابسی که غیر ما هو له هست فی الواقع، منظور اون باشه. میگه در این صورت این تعریف مجاز عقلی جامعه افراد نیست، بعضی از افراد مجاز عقلی از این تعریف خارج میشن. مثلا قول جاهل انبت الله البغلا، شخص جاهل اعتقادش اینه که انبات بغل رویاندن گیاهی ها، گیاه مال ربیعه نه مال خدا باشه، عقیدهش اینه ها، اشتباه. انبات رو قبول داره، منطقه انبات رو کار فصل بهار میدانه، خداوند را هم قبول داره که هست، ولی میگه خداوند رویاننده نیست، رویاننده فصل بهار است، منتها با کمک خداوند، به وسیله خداوند. خداوند را وسیله می داند برای رویاندن گیاه، نه اینکه فاعل واقعی رویاندن بداند. میگه انبات ربیع هست، انبات بغل هست، ربیع هم داریم، ربیع یعنی فصل بهار، خداوند هم داریم. مؤمن عقیدهش اینه که انبات کار خداست، منتها فصل بهار حالا یا ظرف بگیرید یا سبب بگیرید. ماه و وله انبات را مؤمن خدا می دانند، فصل بهار را حالا یا ظرف یا وسیله یا سبب. اون جاهل عکس اینه، خدا را قبول داره، انبات را هم قبول داره، ربیع هم که هست، منتها خیال میکند که انبات مال ربیعه، خدا وسیله است، ربیع به واسطه خداوند و به وسیله خداوند و به کمک خداوند گیاه را می رویاند. عقیده شد اون آدم اگر چنانچه پاشد بگد انبت ربیع و البغله، این میشه حقیقت عقلیه. اگر بگد انبت الله البغله، این میشه مجاز عقلی. انبت الله البغله شخص جاهل مجاز عقلی، این بایستی در تعریف مجاز عقلی داخل باشه. اگر در تعریف مراد از غیر ماه و له، غیر ماه و له فی الواقعه، این انبت الله البغله شخص جاهل که یقینا مجاز عقلی است، از تعریف میرد بیرون، چون در اینجا انبات اسناد داده شده به ماه و له فی الواقعه، نه به غیر ماه و له فی الواقعه. مجاز عقلی اسناد الی غیر ماه و له فی الواقعه میشه. این مثال از تعریف مجاز عقلی میرد بیرون، با اینکه باید داخل باشه. پس نتیجه این شد مراد مصنف از غیر ماه و له، اگر غیر ماه و له عند المتکلم فی الظاهر خابیده، به تعولن تو شکمش خابیده گفتن نمیخواد. اگر مرادش غیر ماه و له فی الواقعه باشه، اشکال دیگری متوجه بر مصنف است، و اون این است که تعریف شما جامع افراد نیست، بعضی از مثالهای مجاز عقلی از این تعریف بیرون میره. این اشکال دو پهلو بر مصنف، اونو بکند اون اشکال، اینو بکند این اشکال. شارع آمده میخواد از طرف مصنف جواب بده، یک کاری بکند که هم انبت الله البغله شخص جاهل که مجاز عقلی است داخل در تعریف باشه، و همم به تأول زائد در نیاد، لغو در نیاد. چه کار میکنه؟ شارع میگه منظور مصنف از غیر ماه و له، نه خصوص غیر ماه و له عند المتکلم فی الظاهر، نه خصوص غیر ماه و له فی الواقع، بلکه منظور در اونجا اعم از این دوست، منظور از غیر ماه و له اعمه. اعم وقتی که شد در این صورت نه اون انبت الله البغله خارج میشه و نه قید به تأولن خارج میشه، چون اگر خصوص عند المتکلم فی الظاهر بود به تأولن خارج میشه، ولی وقتی که خصوص این منظور نباشد اعم باشد از واقع و عند المتکلم فی الظاهر، در این صورت نیاز هست که به تأول بیاد و زائده هم نیست. یعنی در مجاز عقلی ما قرینه میخواییم، به تأول آمده میگه قرینه، اشاره به قرینه. ولی اگر چنانچه مرادش از غیر ماه و له، غیر ماه و له عند المتکلم فی الظاهر بود، توی اون غیر ماه و له این آمده بود که باید قرینه باشه، دیگه دوباره باید قرینه باشه نباید بیاد، نباید گفته بشه. یعنی در اینجا هم به تأولن بنابراین میگه باید قرینه باشه، هم غیر ماه و له میگه باید قرینه باشه. خب یکیتان بگید بس دیگه، اولی رو کافیست دیگه، تکرار برای چی در تعریفش؟ ولذا شارع آمده غیر ماه و له را اعم میگیرد از غیر ماه و له فی الواقع و از غیر ماه و له عند المتکلم فی الظاهر، که در این صورت نه اشکال اول وارد بشد نه اشکال دوم. ترجمه بکنیم اینجا، بعد یک اشکال مانندی بکنیم ببینیم چه عذاب در میاد. بله اعمه میگه تعبیر مطلقه، نه خصوص اون منظوره اون اشکال پیش بیاد، نه خصوص این منظوره تا این اشکال پیش بیاد. اعمه اعم که شد توی غیر ما هو وله نیامده که بایستی قرینه بیاری، و در مجاز عقلی باید بگی که قرینه باید بیاری، یعنی در مجاز عقلی قرینه لازمه. غیر ما هو وله بنابراین که اعم باشد دلالت نمی کند که مجاز عقلی قرینه میخواد، با این چی میخواد؟ اون وقت مصنف باب تعوله میگه بله قرینه یا و به واسطه این معنای که ما شارح کردیم برای غیر ما هو له ساقط شد اون اشکالی که شده بر مصنف. چه اشکال شده؟ این که اون مصنف اگر اراده کرده باشد به واسطه غیر ما هو له، غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر را معنای این تعبیر یعنی همین قرینه بیار، دیگه به تعولن برای چی گفت دوباره میگی؟ خود غیر ما هو له میگه باید قرینه باشه، به تعولن هم میگه باید قرینه باشه، یعنی کنه در اینجا مصنف دو مرتبه گفته مجاز عقلی قرینه میخواه، یکی سیادیست دیگه. فلا حاجته به قول مصنف به تعولن و هو ظاهر، در این صورت نیازی به تعول نباشد روش. ولی اگر مصنف اراده کرده باشد به واسطه غیر ما هو له، غیر ما هو له فی الواقع را معنیش این است که در مجاز عقلی بایستی مسند الیه ما هو له واقعی نباشد، خارج می شود از اون مجاز عقلی و از اون تعریف، مانند قول جاهل انبت الله البغله مجازن، یعنی جاهل این را مجازن بگه به اعتبار اینکه به عقیده خودش اسناد انبات به سببه، نه اسناد انبات به ما هو له واقعی. بله فرض این است که مخاطب این عقیده متکلم را میداند، همین که مخاطب این عقیده متکلم را میداند و معلوم است، اینجا همین قرینه است، قرینه است که متکلم اون را ما هو له نمیداند. بله در حقیقت عقلیه گفتیم اونجا قرینه نصب نکرد، قرینه نمیخواد، اینجا صحبت این است که این به تعوله میگه قرینه بیار، این که میگه قرینه بیار اینجا اشکال پیش میاد، در اونجا چیزی نبود، حقیقت قرینه نمیخواست. خب ایشان گفت که اگر مراد مصنف از غیر ما هو له، غیر ما هو له فی الظاهر باشد، نیازی به آوردن به تعوله نی، اشکال مستشکلی شاره هم این رو پذیرفت، او اشکال کرد اگر مراد مصنف از غیر ما هو له، غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر باشد، نیازی به تعول نیست، شاره هم این رو پذیرفت، گفت مرادش خصوص او نیست تا اشکال شما وارد باشه، یعنی مرادش اگر خصوص او بود اشکال شما وارد بود. میخوایم بگیم نخیر، مراد مصنف یقینا از غیر ما هو له، غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر، به تعولن هم زائده که نیست، آوردنش واجب واجبه. چطور؟ به خاطر اینکه غیر ما هو له ظهور دارد در غیر ما هو له واقعی، حتی معنای حقیقی غیر ما هو له یعنی غیر ما هو له واقعی، غیر ما هو له خیالی و امثال ذلک رو شامل نمیشه، حیوان ظهور دارد در حیوان واقعی نه حیوان خیالی. غیر ما هو له هم ازش تبادر میکند، اصلا موضوع لهش عبارت البته این اشکال به ذهن بنده آمد و در توقی هم دیدم همچه اشکالی شبیه همین یا همین رو کرده و همچنین اطول هم نگاه کردم دیگه این صد در صدی شد که این اشکال وارده اسفل اونجا دارد که ولا یخفاهن غیر ما هو وله یتبادر و من هو غیر ما هو وله فی نفس الامر. این معناشون خب مصنف غیر ما هو وله را به کار برد. غیر ما هو وله معنای حقیقیش یعنی غیر ما هو وله فی الواقع، ولی مصنف از غیر ما هو وله فی الواقع اراده کرده خصوص غیر ما هو وله عند المتکلم فی الظاهر را، یعنی معنای غیر اصلی را ازش اراده کرده. لفظی که یک معنای حقیقی داره طور را میخوای به کار ببری و غیر معنای اصلیش اراده بکنی، نیاز به قرینه داریم یا نداریم؟ داریم. من اگر بگم رأیت اسدن و اراده کنم از اسد رجل و شجاع را، باید گرمی بیاره. اگر نیاورم مخاطب خیال میکند که شیر واقعی را اراده کرده. اینجا مصنف که گفت غیر ما هو وله، ظاهر معناش، معنای متبادر او و معنای حقیقیش غیر ما هو وله واقعی است و مصنف اون را اراده نکرده. اراده بکنه کار خراب میشه، تعریف خراب میشه. اراده نکرده اون خصوص غیر ما هو وله عند المتکلم فی الظاهر را اراده کرده، اهم از این که واقعا هم غیر ما هو وله باشد یا نباشد، این را اراده کرده. خب از لفظ معنای را اراده کرده که این معنا معنای حقیقی لفظ نیست. مخاطب از کجا بفهمد که متکلم از غیر ما هو وله، این غیر ما هو وله عند المتکلم فی الظاهر را اراده کرده؟ اینجا باید مصنف قرینه نصب کنه. به تأول قرینه مثل یرمی که قرینه بود برای این که متکلم از اسد شیر را اراده نکرده بلکه رجل و شجاع را اراده کرده، اینجا هم به تأول آمده دلالت کند برای این که مصنف از غیر ما هو وله معنای اصلیش که غیر ما هو وله فی الواقع باشد خصوص او را اراده نکرده، بلکه غیر ما هو وله عند المتکلم فی الظاهر را که معنای قصد غیر اصلیش اراده کرده. نخیر مراد مصنف از غیر ما هو وله، غیر ما هو وله عند المتکلم فی الواقع چیز، غیر ما هو وله عند المتکلم فی الظاهر است و مادامی که قرینه نص نکند مخاطب نمیفهمد مراد مصنف را، ولذا به تأولان را باید بیارد تا مخاطب مراد مصنف را بفهمد، ولذا اون اشکالی که بعضی ها کرده اشتباه است 100%. و این قبول کردن شارع هم از او که اگر مرادش این بود حق با شما بود اشکال وارد بود ولی مرادشون نیست، این تأیید شارع هم نادرست است و صحیح همین است که مراد غیر ما هو وله عند المتکلم فی الظاهر، و این را هم بایستی با قرینه من بفهمم. قید به تأولنم قرینه است برای این که مراد من مصنف یعنی خطیب قزوینی از غیر ما هو وله، غیر ما هو وله عند المتکلم فی الظاهر. اطلاق ندارد، اطلاق نسبت به معنای حقیقی. ببینید لفظ یک معنای حقیقی داره، اون وقت این لفظ اگر بدون قید بیاد اطلاق دارد نسبت به احوال اون معنای حقیقی، نسبت به افراد اون معنای حقیقی، نسبت به بعضی از خصوصیات اون معنای حقیقی. اطلاق در اینجا میاد، لفظ هیچ وقت اطلاق پیدا نمی کند نسبت به افراد غیر حقیقی خودش. غیر ما هو وله، غیر ما هو وله معنای حقیقیش خصوص غیر ما هو وله فی الواقع.
اما این غیرش که دلیل
نمیگه تبادل، اما ایشون میگه نسبت به معنای حقیقی است دیگه، تبادل نسبت به معنای حقیقی است.
استعمال لفظ
نه اون نیسر کردم، اون معنی اصلیش نیست، یعنی یه چیزی که واقعا شما میگید غیر ما هو وله نیست، واقعا نیست. غیر ما هو وله هر چیزی یعنی واقعیتش اسد یعنی شیر واقعی دیگه. شما بگید حالا متکلم وقتی که میگه رئیس اسدن، این اسد اصلاح داره، هم شیر واقعی را شامل میشود هم چیشی را شامل میشود رجل و شجاع. نه خیر، نسبت به رجل و شجاع اصلاح نداره. بله متکلم احتمال میده اگر قرینه بیاد، مخاطب ها مخاطب از اسد احتمال این را میداد که متکلم شاید از اسد رجل و شجاع را اراده کرده باشه، ولی منتظر قرینه میشه. اگر قرینه آورد معلوم میشود که اراده کرده رجل و شجاع را، نیاورد ظهور در این دارد، ظهوری که حجته بر این که معنی حقیقی اراده شده شیر واقعی منظوره. ظواهر که در اینجا هست تبادر همون ظهور همون معنی حقیقی است در اینجا، و کاربرد الفاظ و اراده معانی حقیقی نیاز به قرینه نداره. همین که قرینه برخلاف نباشد به گردن مخاطب متکلم میگذارن که تو از این معنی حقیقی را اراده کردی نه معنی مجازی را، ولذا هر وقت لفظی را به کار بردی این یک معنی حقیقی داشت و تو معنای مجازی اراده کردی قرینه نصب نکردی، این از تو پذیرفتن نیست، این تعبیر مورد قبول نیست و به گردنت میگذارن اقرار بگه. یک کسی حالا میگه اقرار بکنه من فلان مقدار به فلانی مقروضم، حالا فردا میخوام با من شوخی میکردم حقیقتا نمیخواستم، قبول نمیکنن ازش، در مقام حرف زدن متکلم از روی حساب باید حرف بزنه، مجازیت قرینه میخواد باید بیاره، اگر نیارد و ادعا کند که من معنای مجازی را به کار بردم فایده نداره. این برنامه ها را هم خود مصنف هم میدانه، غیر ماه و له را هم به کار برده، این ظهور در غیر ماه و له واقعی هم داره و مصنف اراده کرده غیر ماه و له فی الظاهر عند المتکلم را، و خودش میداند که اگر به تعولن را نیارد مخاطب وضعی میفهمد، باید به تعولن را بیارد تا اینکه مخاطب حرف و منظور مصنف را درست حسابی درک کند. باشه، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رفقا برای درس فردا شب یک نگاهی هم به صفحه این مجاز عقلی، آیا حقیقت عقلیه میخواد یا نمیخواد، صفحه 61، صفحه 61 این کتاب را یه مطالعه بکنن، پیش مطالعه برای درس فردا شب انشاءالله.
اون مجازی در کلام اگه تصدیش چی بود؟
ها اونا میگفتن اون مجاز عقلی رو، اونا میگفتن مجاز در کلام، و گفتیم این تسامح حساب هست، گفتیم این تسامح در واقع مجازیت مال اسناد تسامحا نسبت به کلام، ولی اونا میگن مجاز در کلام، حقیقت کلام، حقیقت در کلام، مجاز در کلام، حقیقت در جمله. آره سکاکی افتر باشه.
بعد به چه بیان میاد یا به سبب این اثبات و شعر لشعر میشه مجاز در اثبات، بدون اینکه بیا مجاز در کلامه اثبات چی بیان میاد؟
چون که مجازیت در اسناده، اسنادم در کلامه، پس نتیجتا مجاز در کلام.
بعد تصدیش
الان سلام و خیر و مقدم شما میگید که در برای ظاهری این معایره ظاهری اون استعمال استعمال مجازی اون در حالی که ما اگه مثلا استعمال اونجا اون حقیقت اونجا، چون که الان ما میگم مثلا غیر معایره که مطلقا اگه من خواهم بگم اینجا هم اطلاق داره توی
بله
هم توی ظاهریش هست هم توی واقعیش این معایره، شما چه دلیل دارید برای اینکه توی اینجا استعمالش مجازیه؟
Amen.